فتوا رو ما در بین علمای معاصر کم می‌بینیم و البته فتاوای قابل توجهی هم در حوزه‌های مختلف بیان کرده. خود این فتاوایشون میتونه دستمایه یک سخنرانی مفصلی باشه. ایشون معتقد بود که نگارش کتاب درباره احوال و زندگانی شهدا، شهیدان واجب کفایی است. این اعتقاد رو داشت و این رو بر اساس آیه شریفه 120 سوره توبه مطرح می کرد که خداوند متعال در آن آیه شریفه به تفصیل عمل صالح مجاهدان رو از تشنگی، از گرسنگی، از ایثار جان و مصائبی که متحمل شدن بیان می کند و سپس می فرماید که الا کتب لهم بهی عمل صالح ان الله لا یضیع اجر المحسنین. و مرحوم آقای کمرعی در کتاب سروش مقدس می فرماید من از این بیان الهی که خداوند می فرماید تمامی این مجاهدت ها نوشته می شود می فهمم که توسط ملائکه کرام الکاتبین نگاشته می شود وجوب نگارش کتاب درباره شهیدان رو متوجه می شود. بعد یه بحث دیگری رو مرحوم آقای کمرعی مطرح میکنه و میفرماید که از آنجا که نوشتن برای نوشتن نیست، پژوهش برای پژوهش نیست، نوشتن و پژوهش برای مقصد دیگری است، برای ابلاغ رسالتی است، برای تغییر در کردار و گفتاری است، برای استحکام یک اندیشه است، اما نه برای نوشتن یا پژوهش برای پژوهش. بیان میکنه که بنابراین خواندن کتاب شهدا و سرکشی به دفتر آنان نیز واجب است. همچنان که نوشتن کتاب ایشان واجب است، خواندن کتاب شهدا نیز واجب است تا بتوان رمز فداکاری را و ایثار جان را دریافت و راهشان را ادامه داد. این بیان آیه کمرعی هست. البته تو این بخش دوم خب شهید ثانی در منیت المرید هم اشاره کرده که اگر اقامه امر واجبی منوط به کتابت آن باشه یا منوط به بیان آن باشه، منوط به خواندن آن باشه، واجبه. اما در این که نوشتن احوال و آثار یک شهید واجب کفایی است و در غیر این صورت، یعنی زمانی که عده‌ای از مسلمانان به نگارش کتاب شهید همت نگمارند مستوجب سرزنش و مؤاخذه اند، این مال آقای کمرعی است، در عالم دیگه بنده ندیدم. ضمن این که خود زیارت مزار اولیای الهی رو ایشون بیان میکنه که خود زیارت، خود حتی بنای که بر بارگاه و آرامگاه یک شهید گذاشته میشه، این هم برای خواندنه که آنجا هان مسلمین، در اینجا فرمانده توحیدی آرمیده است و بیایید و دفتر ایشان را باز کنید و کتاب شهید به تعبیر ایشان نسیم روح پرور است، کتابی است که خواننده را به مقصد و مقصود شهیدان واقف و او را در راه خدا مشتاق و ثابت قدم میکنه. حتی زیارت رو هم میگه برای خواندن. مرحوم شهید سلیمانی اگر به پژوهش درباره دفاع مقدس پرداخت، از باب واجب کفایی میدید. شما این رو در مقدمه‌ای که بر کتاب اطلس لشکر 41 سارالله که در ادامه بهش اشاره خواهیم کرد، این معنا کاملا مشهوده. در مقدمه‌هایی که بر کتاب‌های مختلف مانند آن 23 نفر، من زنده ام، وقتی مهتاب گم شد، گردان 409، حسن رادیو و اینها، که همه اینها به احوالات شهدای لشکر سارالله میپردازد، نگاه شهید سلیمانی از باب واجب کفاییه. یعنی اگر وارد این عرصه میشه تعهدی داره، یک رسالتی رو در خودش میبینه و میخواد که این رو انجام بده. و شهید سلیمانی هم کتابت رو میبینه، هم خواندن کتاب رو. در خواندن کتاب هم نگاهش به همین صورت هست که حالا نمونه هایی رو بنده عرض میکنم. البته عرایض بنده بخشی از کتاب در احوال و اندیشه های سپهبد حاج قاسم سلیمانی هست که به صورت مشترک توسط پژوهشگاه علوم انسانی و بنیاد فرهنگی هنری رودکی منتشر شده و انشاءالله ظرف یکی دو روز آینده نسخه ای رو تقدیم کتابخانه پژوهشگاه میکنم که تفصیل عرایض بنده بخشیش در اون کتاب آمده. شهید سلیمانی توجه ویژه‌ای به تدوین تاریخ دفاع مقدس داشت. خب و این کار رو هم از سپاه سارالله شروع کرد. ما میدونیم که شهید سلیمانی، حالا اگر بحثش رو خودش یه جلسه مستقلی میشه که چه اتفاقی افتاد که شهید سلیمانی شد، از دوران نوجوانیش که خودش توضیح میده در کتاب که زندگی نامه خودنوشتی که آورده. آنچه که اتفاق میفته، خب اول خرداد 59 وارد سپاه میشه و این ماجرایی داره و بعد ابتدای جنگ هم وارد عرصه جنگ میشه، کم کم گروهی میشن، بعد تیپی میشه، بعد کم کم لشکر سارالله شکل میگیره و لشکر سارالله لشکر فوق‌العاده‌ای هست در دوران دفاع مقدس. من چند نمونه از آنچه این سپاه انجام داده عرض میکنم. در 24 عملیات سرنوشت ساز جنگ سپاه سارالله نقش کلیدی داشته و ده ها عملیات کوچک و بزرگ دیگر. نقش مهمی در شکست حصر آبادان داره، در آزادی بستان و ده ها روستای اطراف آن در عملیات طریق القدس که در همین عملیات هست که در آذر 1360 ایشان به درجه جانبازی میرسه از ناحیه دست راست و شکم، در دور کردن دشمن از محیط سوسنگرد و حمیدیه، در عملیات‌های ام الحسنین، شهید رجایی و باهنر، آزادی دشت عباس و ارتفاعات مشرف بران تا تنگه ابو غریب در فتح المبین، در عملیات بیت المقدس که شاهکاری هست، فرماندهی حاج قاسم که منطقه شمالی محور شمالی خرمشهر رو به ایشون سپردن و از 5000 کیلومتری که در اون عملیات آزاد میشه سپاه سارالله 2000 کیلومتر رو اختصاصا آزاد میکنه. در عملیات تعقیب و انهدام دشمن، در عملیات رمضان، تصرف خطوط مرزی دشمن، حرکت سپاه سارالله به سمت غرب که منجر به آزادی مهران، ارتفاعات مشرف بران در عملیات های ولفجر 1 و 3 میشه، عبور از باطلاق های هورالعظیم، کمک به تصرف جزایر راهبردی مجنون که باز سپاه سارالله کمک مؤثری رو انجام میده و باز یکی از شاهکارهای سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی عبور از اروند، تصرف پایگاه موشکی عراق در خاک عراق و کارخانه نمک، رأس بیشه مشرف بر خلیج فارس، عبور از دریاچه ماهی در کربلای 5، دور زدن همه لشکرهای عراق و سازمان‌های نظامی دشمن در شلمچه که بی‌نظیر بوده و خیلی عملیات‌های دیگری که ایشان انجام داده در اینجا. بنابراین ما با یک فرد کاملاً خبره نظامی، عملیاتی، اطلاعات و عملیاتی سر و کار داریم و میدونید که در هر عملیاتی مبتنی بر نوعی پژوهشه که ما اینجا وارد اون موضوع نمیشیم، چون تمام این عملیات هایی که صورت گرفته مقدمه بر اون عملیات های شناسایی هست که در خاطراتی که از شهید سلیمانی چه در دوران دفاع مقدس چه در دوران جنگ با تکفیری ها در عراق و سوریه هست، ایشون در خط مقدم شناسایی هست و ترسیم نقشه های دشمن که خودش کار پژوهشی و تحقیقی پیچیده ای هست که باید همین نقشه خوانی ها رو به روز انجام بدن. بنابراین ما با همچین فردی مواجه هستیم و الان جنگ تمام شده، یعنی جنگ تمام شده و در وضعیتی که پایان جنگ در حدودهای اوایل دهه 70 جهاد اصغر تمام شده، جهاد اکبر شروع شده. شهید سلیمانی با همین نگاهی که عرض کردم میاد و عهده‌دار تاریخ لشکر سارالله میشه و تاریخ شکلگیری لشکر سارالله که سرانجام کتاب اون با عنوان اطلس لشکر 41 سارالله در 8 سال دفاع مقدس منتشر میشه. من مقدمه ای رو که مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ که بعدها عنوانش به مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس تغییر نام یافت، من مقدمه از اون رو درباره شهید سلیمانی میخونم که نشون میده دغدغه های پژوهشی ایشون رو. در این حال نباید نقش سردار سرلشکر قاسم سلیمانی را به عنوان اولین فرمانده لشکری که، دقت بفرمایید، اولین فرمانده لشکری که برای این کار کمر همت بست فراموش کرد. یعنی بلافاصله که جنگ تمام میشه ایشون وارد این میشه که یادگاران دفاع مقدس ثبت بشن و اینها فراموش نشن. جنگ تمام شده بود و حال و هوای آن روزها و جوهر قلمهای نگارندگان این حماسه بزرگ کم کم رو به خشکی می رفت. در چنین وضعیتی برادر قاسم با شوق تمام به مرکز تحقیقات جنگ روی آورد. یکی از ویژگی های ایشون در پژوهش هایی که بعداً می بینیم که خود ایشون میره به دفتر ادبیات حوزه هنری سوره و یک جمعی رو در واقع سازماندهی میشن در اونجا که بیان و کتاب‌های مربوط به کنگره شهیدان سپاه سارالله رو بنویسن و بعد این رو تسری میدن به کلیه لشکرهای دیگه. خود حاج قاسم میرفته، نامه‌ای نمیفرستاده، دعوتنامه‌ای که حالا بعداً بیاید بررسی بکنیم. در چنین وضعیتی برادر قاسم با شوق تمام به مرکز تحقیقات جنگ روی آورد و از این مرکز خواستار نوارهای لشکر 41 سارالله در عملیات کربلای 5 شد و مسئولیت تبدیل تمام نوارهای صوتی یگانش به نوشتار را متقبل شد. مسئول وقت مرکز ضمن استقبال از اشتیاق برادر قاسم مدام وضعیت‌های نوارهای در دست اقدام را پیگیری می‌کرد تا پس از مدتی مدید جزوه‌ای به دست مرکز تحقیقات رسید که برادر قاسم آن را تهیه کرده بود، به عبارتی کارنامه لشکر 41 سارالله همراه با نقشه‌های عملیاتی لشکر و با امضای فرمانده لشکر. امضای فرمانده لشکر این را تبدیل کرد به یک سند که خود اینها میگن که سند ارزشمندی بود که با وجود اختصار مستند به تایید فرمانده لشکر در اختیار مرکز قرار گرفت. خب ایشون بیان میکنه در ادامه که پس از دستیابی به جزوه یاد شده بارها مرکز برای آماده سازی آن تا مرحله انتشار خیز برداشت، اما برادر قاسم راضی نمیشد که این منتشر بشه. همچنان چیزی رو ناتمام می‌یافت و میخواست تکمیل بشه و بعدها مدت‌های مدید این روش کار شد تا اینکه به صورت کتاب حاضر در آمد. و نکته جالب اینجا اینه که مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ این نکته رو اشاره کرده. از سوی دیگر مرکز به جهت تعدد پروژه‌های زیرساختی نمی‌توانست فعالیت خود را در اون زمان در رده نشر کارنامه لشکرها کاهش بده. نشون میده پیشتازی شهید سلیمانی رو در اینکه کارنامه لشکر سپاه سارالله رو آمده و بیان کرده. و همونطوری که عرض کردم خود شهید سلیمانی مقدمه مفصلی بر این کتاب نگاشته و ابتدا تاریخ اشاره‌ای به تاریخ اسلام میکنه، اشاره‌ای به تاریخ انقلاب اسلامی میکنه، به مطامع دشمنان انقلاب اسلامی در حمله رژیم بعث عراق علیه ایران میکنه و بعد میاد و اشارش به شهداست و تاریخ شهدا و ضرورت زنده ماندن یاد شهدا و یادگاران دفاع مقدس. و عبارات خواندنی هست که اشاره میکنه اون روحیه تعهد رو که نسبت به این کار داره، چون وقتی که نگاهش به امر واجب باشه دیگه این رو منوط نمیکنه به اینکه این پروژه‌ای باشه امضا شده یا امضا نشده، ما حالا کار بکنیم یا حالا کار نکنیم، تکلیف خودش میبینه که باید این کار رو بکنه. یک زمانی جنگ، یک زمانی پژوهش و در واقع زنده نگاه داشتن یاد دفاع مقدس. من فقط چند عبارت میخونم و ادامه فعالیت‌های شهید سلیمانی رو ادامه میدیم. این متن شهید سلیمانی چند خط از متن ایشان هست. مکتب سارالله مفتخر است آن 23 نوجوانی که در اسارت صدام را درون کاخش تحقیر نمودند اغلب استادان صاحب کرسی این دانشگاه بودند. سپاه سارالله و دانشگاه می‌دیده. با ذکر نام شهدایی از سپاه سارالله ایشون می‌نویسه آنان مدرسه ای از دین، عرفان، معنویت و ایثار از خود به جا گذاشتند. مکتبی که هر روز روشنتر از روز دیگر است و بر رهروان آن هر لحظه افسوده و میلیون‌ها انسان عاشق و دلباخته را مجذوب خود نموده است. سارالله صرفاً پادگانی نظامی نبود، بلکه معسکری بود جامع‌تر از جامعه و وسیع‌تر از حوزه‌های علمیه، مدرسه فکری که موجب تحول عظیمی در جوانان و مردم منطقه گردید. بعد از این ماجرا ایشون متوجه یک مسئله مهم میشه در همون اوایل دهه 70 و اینکه بسیاری از پدران و مادران شهدا اکنون سن و سالشون بالاست و اینها ممکنه که از دنیا برن و این اتفاق بیفته، ما از یک گنجینه‌ای محروم میشیم. بنابراین نیاز دید به اینکه تاریخ شفاهی در واقع شهدا و مراجعه به خانواده های ایشون انجام بشه. اینجا هست که ایشون میاد و برای اینکه اسناد و مدارک رو که حافظه ما هستن حفظ بکنه به مراجعه میکنه به نویسندگان دفتر ادبیات حوزه هنری سوره که مجموعه ای بودن در اون زمان معمولا متولدین دهه 40 شمسی، حول و حوش 30 ساله سن داشتن و اینها بعدن بدنه اصلی دفتر مقاومت و ادبیات دفاع مقدس رو تشکیل دادن و اون زمان حاج قاسم اولین فرمانده لشکری هست که میره و تدوین تاریخ شفاهی رو دنبال میکنه. در خاطرات برخی از نویسندگان دفتر آمده که ما گمان کردیم حالا کار رو میخواییم از صفر شروع بکنیم، یعنی ما الان وارد در واقع دعوت شدیم که حالا بیایم مصاحبه ها رو بگیریم. و میگه وقتی که وارد دفتر سپاه سارالله شدیم ما رو به یک اتاقی بردن که مشخص شد چقدر نوارهایی از خاطرات شهدا رو ایشون صبر نکرده نویسندگانی بیان. اولین فرصت هایی که فراهم شده برای ایشون شروع کرده به ضبط خاطرات درباره شهیدان و خوشحال شدن که کار خیلی از صفر هم شروع نمیشه، یعنی یک پایه و اساسی برای کار شکل گرفته و همین نشون میده که شهید سلیمانی علاوه بر این که سعی کرد حفظ تاریخ و میراث شهدا، سعی کرد یک نسل جدیدی از نویسندگان رو تشویق بکنه که وارد عرصه این مطالعاتی بشن و این پیش زمینه‌ای میشه برای کنگره شهدا در سال 1375 که در کرمان برگزار شد. این کنگره هم در نوع خودش اولینه و در بین فرماندهان لشکرها هم اولینه. من اسامی برخی از این کتابها رو که معمولاً با مقدمه کوتاهی از شهید سلیمانی بر این کتابها همراه هست، عناوین رو میخونم که میبینید در رابطه با شهدای مختلف این کتابها حاصل این کنگره هست که در سپاه سارالله یا با همکاری دیگر ناشرین با توسط سپاه سارالله منتشر شده. مانند کتاب آتشی بر جان دشمن، داستان مصور از زندگانی سردار شهید حاج مهدی کازرونی، آینه ستاره ها بر اساس زندگی سردار شهید حاج عبدالمهدی مخبوری، انار و آینه خاطرات زندگی سردار شهید حسین تاجیک که فرمانده گردان 415 سپاه سارالله بودند. اینجا مجنون است به گوشم زندگانی سردار شهید سید حمید میرافسلی، بالاتر از آسمان خاطرات زندگی شهید محمد رودباری که از ایشون چند تا کتاب چاپ شده، برای دیدنم ماه را نگاه کن خاطرات سردار شهید محمد علی ابراهیمی، بلوچ گریه نمی کند خاطرات زندگانی شهید علی معمار و همینطور کتاب های دیگر، پل چوبی خاطرات زندگی سردار شهید احمد امینی، تماشای تو از دوردست روایتی از شهید محمود انجم شعاع و دیگران که کتاب ها فهرست کتاب ها خیلی زیاد هست و این نشان از توجه شهید سلیمانی به این مسئله است. خود شهید سلیمانی که بنده این عبارت ایشون رو میخونم میفرماید که من اعتقادم این هست که تا وقتی که آن پدر و مادر شهید زنده هستند این صداها باید در گوش ما باشد، یعنی خواندن کتاب شهید. این عشق و غصه برای ما سرمایه و زیقیمت است. ما باید در داخل خانه هایمان، در محیط کارمان، تصاویر شهدایمان را داشته باشیم که یادمان نرود که امروزمان را مدیون ایثار چه کسانی هستیم. خب اینها عمدتاً کتاب‌هایی بود که درباره شهدا ایشون نوشت و دنبال می‌کرد. البته یک فصلی هم در میتوان در کارنامه توجه پژوهشی شهید سلیمانی گشود و آن توجهی بود که به کتابخوانی داشت و این رو در سخنرانی های خودش تبلیغ می کرد. کتاب های مختلفی در لابلای سخنرانی های ایشان توصیه شده، کتاب القارات ابن هلال ثقفی، 40 حدیث مرحوم امام خمینی، کتاب اسرار و صلات مرحوم حضرت امام خمینی، کتاب کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی که از مرحوم حجت الاسلام علی دوانی و کتاب‌هایی که آقازاده‌اش، بله، و کتاب‌هایی از این دست که ایشون در سخنرانی‌هاشون توجه می‌کرد و بیان می‌کرد. بعد از کنگره شهیدان کرمان در 1375 حدوداً 11 ماه بعد در 1377 ایشان اولین باغ موزه دفاع مقدس رو در کرمان تأسیس کرد. یعنی به عنوان شاید بتونیم بگیم یکی از خروجی های اون کنگره که 11 ماه روشون کار کردن و این باغ موزه تأسیس شد، یکی از موزه های دیدنی در ایران هست که توجهش نه موزه ای برای جنگ، که موزه ای برای دفاع مقدس، برای یاد شهدا و یادمان شهدا هست. موزه به صورت هم مسقف و هم باز هستش، خصوصا عملیات کربلای 5 و شلمچه رو سعی کردن نوعی زنده نمایی بکنن در اونجا برای بیننده و اون حال و هوا رو منتقل بکنن. بخش های سند رو در اون موزه قرار داد که افراد بتونن در طی چند صد سال اخیر جنگ های مختلفی که در ایران صورت گرفته رو با دفاع مقدس مقایسه بکنن، به لحاظ سرنوشت جنگ، به لحاظ نوع آرمان ها و موارد اینچنین، تالارهای مختلف که یادگاران دفاع مقدس، اسنادی از شهدا و همچنین سندهای مختلفی که مربوطه چه به آغاز جنگ و چه به پایان جنگ و قطعنامه میرسیم، تمام اینها رو در اونجا قرار داد تا نوعی در واقع علاوه بر کتابخانه‌ای که تأسیس کرد بتوانند افراد جنگ رو مطالعه بکنند و از نزدیک و به صورتی ملموس با آن آشنا بشوند. در رابطه با خواندن کتاب دفاع مقدس، شهید سلیمانی مجموعه فعالیت‌هایی رو هم در رابطه با راهیان نور و توسعه کتابخانی در بین راهیان نور انجام داد. سازماندهی موکب‌های 40 حسینی که مد نظر ایشون بود و در بین اینها باز نشر یادگاران شهیدان رو مد نظر قرار میداد. در بیت الزهرای کرمان هم باز همین توجه رو داشت و بر اساس همین توجه باز یادگاران شهیدان رو در اونجا هم میبینیم که دفتر شهدا رو در اونجا هم گشوده نگه داشت و نظایر این که فعالیت هایی که به صورت میدانی انجام میده. خب شهید سلیمانی در 1376 فرمانده سپاه قدس میشه و تا زمان شهادتش 22 سال فرماندهی سپاه قدس رو بر عهده داشته. ما در دوره اولیه فعالیت های پژوهشی شهید سلیمانی میبینیم که عمده نگاهی که داره حفظ آثار، جمع آوری آثار، توجه خاصی داره که خاطرات جمع آوری بشن، تاریخ شفاهی جمع آوری بشه. اقتضای سپاه قدس اینه که کم کم فعالیت ها بین المللی بشه، از حالت ملی خودش در بیاد، ضمن اینکه همچنان توجه به ثبت اسناد، توجه به نگارش کتاب ها رو داشته. خب در اینجا ما میاد و ایشان از اوایل دهه 1390 مؤسسه ای رو درست میکنه، مؤسسه فرهنگی و هنری حماسه سارالله. حالا اینجا یک مسئله که هست اینه که مقارن میشه با فتنه تکفیری ها در سوریه و عراق و ایشون چندان که مایل بوده فرصت این که به این مهم بپردازه رو نداشته، به خاطر اینکه کاملا درگیر با جنگ تکفیری ها میشه. اما اهداف مؤسسه‌ای که تأسیس کرده وقتی ما میخونیم با کارهای قبلی ایشون مقایسه میکنیم، میبینیم که همون افقهای متعالی که در اون دوره اولیه دنبال میکرده منظورش بوده که در اینجا هم به لحاظ بین المللی دنبال بکنه و این فعالیت بین المللی اقتضای دوره‌ای هست که شهید سلیمانی در سپاه قدس فرمانده است، فعالیت‌های برون مرزی می‌کنه، طبیعی هست که فعالیت‌های فرهنگی و پژوهشیش هم برون مرزی بشه. من نمونه‌ای رو از اهداف شهید سلیمانی از تأسیس مؤسسه فرهنگی و هنری حماسه سارالله می‌خونم. 1. جمع آوری آثار مکتوب و شفاهی دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی که همون رویکرد قبلی هست و اضافه میکنه تألیف و تدوین کتب مرتبط و ترجمه آثار به زبان خارجی. خب اینجا یه بخش میبینیم که داره اضافه میشه. فعالیت‌های فرهنگی و مطالعاتی و پژوهشی در حوزه‌های دفاع مقدس و انقلاب اسلامی، این استمرار کارهاییشونه. ایجاد بانک اطلاعات و نظام‌های اطلاع رسانی و سایت‌های مرتبط که باز هوشمندی ایشون رو نشون میده. برگزاری همایش‌ها، سمینارها، نشست‌های فرهنگی، ادبی و پژوهشی و همکاری در برپایی نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های متناسب با اهداف. انجام فعالیت‌های انتشاراتی اعم از تألیف، تحقیق، تنظیم و چاپ کتاب و توزیع کتاب در داخل و خارج از کشور، باز نگاه ایشون هست. تهیه و تولید فیلم‌های تلویزیونی، ویدئویی، انیمیشن، مستند متناسب با اهداف مؤسسه در داخل و خارج از کشور. ببینید داره از همه ظرفیت‌ها در این دوره مد نظر ایشون هست که میخواد استفاده بکنه و فعالیت‌هاش رو تسری بده به فعالیت‌های بین‌المللی، فعالیت‌هایی که دیگه فعالیت‌های ملی نیست. تأسیس خبرنگاری مد نظر، خبرگزاری مد نظر ایشون بوده. نمایندگی‌های مرتبط در سطح کشور و خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه‌های فرهنگی هنری و دوره‌های آموزشی و مهارتی متناسب با اهداف مؤسسه. وقتی ما همه اینها رو با هم می‌بینیم، برمیگردیم به اون نقطه اول عرایزم که شهید سلیمانی آنچه دنبال میکرد و حالا تا اون قسمتی که موفق شد که انجام بده و راهی که گشود و راهی که در واقع زمینهاش رو برای لشکرهای دیگر، فرماندهین لشکر دیگر گشود، نگاهش از همون نگاه واجب کفایی بود، چه در پژوهش، نگارش کتاب و چه در خواندن کتاب که از طرق مختلف به دنبال چه تأسیس موزه، چه تأسیس کتابخانه، چه بهره‌مندی از ظرفیت‌های کاروان نور و موکب‌های حسینی و مانند اینها تماماً تلاش می‌کرد تا این فعالیت‌ها به ثمر برسه، یعنی کتاب شهیدان خوانده بشه تا آن افق اعلایی که شهیدان در آن به سر می‌برند برای همگان آشکار بشه و با اون افق اعلا همگان آشنا بشن. بنده این بخش از عرایزم رو به پایان میرسونم و ضمن تشکر مجدد از یکان یکان اساتید گرامی حضار که لطف فرمودید و در این جلسه که مجلس شهید هست در واقع مفتخر به نام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی هست، انشاءالله که از نظرات و نکات شما گرامیان بهره ببریم و استفاده بکنیم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد، هدیه به روح شهید حاج قاسم سلیمانی.
خب با تشکر از جناب آقای استناغت که بحث خیلی دقیق و پژوهشگرانه ای رو در رابطه با همین موضوع پژوهش در مکتب شهید سلیمانی بیان کردم. قطعا اگر وارد دوران فرماندهی نیروی قدس ایشان می شدن و یه فصل جدیدی باز می شد. حالا عمده تمرکز آقای دکتر بر دوران فرماندهی ایشون و فضایی که در لشکر سارالله انجام دادن بود، اما قطعا دوران فرماندهی ایشون در سپاه قدس به کار سنگین‌تری را هم می‌طلبد. به هر حال خود ایشون اشاره کردن که پژوهشگر بود، اما در این حال من فکر می‌کنم پژوهشگری ایشون صرفاً به معنای مطالعه کردن یا پیگیری موارد نبود، بلکه پژوهش اشاره هم کردن که همه عملیات ها و همه فعالیت های نظامی ایشون هم مبتنی بر پژوهش بود. اما پژوهشگری در عمل برای ایشون اتفاق می افتاد، به خصوص در دوران فرماندهی ایشون در نیروی قدس. شاید روزی که ایشون فرماندهی نیروی قدس رو پذیرفتن، اگر با ایشون ما صحبت میکردیم راجع به مسائل منطقه، راجع به سوریه، لبنان، رژیم صهیونیستی، مسائل افغانستان، یه در حد گزارش اولیه ابتدایی رو ایشون مثلا ممکن بود برای ما ارائه بده، با فردی که در هنگام شهادت اگر صحبت میکردیم و راجع به مسائل منطقه، زمین تا آسمان قطعا فرق کرده. این یه مقدارش طبیعیست، هر کس در یه مسئولیتیه یه سیلی از اطلاعات و تجربیات رو پیدا میکنه. اما با این توجهی که آقای دکترم دادن، واقعا روح پژوهشگری ایشون رو میتونیم عامل اصلی بدانیم که چرا ایشون تبدیل شد به یه شخصیت افسانه‌ای تأثیرگذار و مسلط که میتوانست در اون راهی که انتخاب کرده بود خیلی از شخصیت‌ها و افراد دیگر رو قانع کنه. به هر حال چیز آسانی نیست حتی یک کسی در جایگاه فرمانده نیرو قدس بتواند تقریبا قاطبه مسئولین کشور رو قانع کنه برای یه موردی که مثلا میخوان تصمیم گیری کنن. قدرت تأثیرگذاری ایشون در سیاست ها و در واقع مدیریت صحنه توسط جمهوری اسلامی و در داخل، اگر مبتنی بر پژوهشگری ایشان نبود، صرف جایگاه فرماندهی ایشون نمیتونست اون قدرت تأثیرگذاری رو برای ایشون وجود بیاره. من به نظرم یکی از ویژگی های شخصیتی ایشون این بود که خیلی واقع بینانه جلو میرفت و در عمل شناخت پیدا میکرد، قضاوت زودرس نمیکرد. یعنی اینجوری نبود که از اول قضاوتی داشته باشه که مثلا فرض کنیم در محیط عراق کار با یکی از گروه های سیاسی در عراق، این گروه مواضع این گونه داره، ما نمیتونیم با او کار کنیم. وارد کار میشد، در عمل به اون میرسید که دیگه این فرد مثلا به درد ما نمیخوره یا باش نمیتونیم کار کنیم، یا اتفاقا با یه فردی ما میتونیم در عمل کار کنیم. یعنی پژوهش رو با عمل پیوند داده بود. و عملی که انجام میداد آدم احساس میکرد که دائم در حال تغییره و انعطاف لازم رو داره. شما این منطقه در همه کشورها گروه های عجیب غریبی وجود دارن که آیا ما با اینها مثلا چگونه میتونیم کار کنیم؟ مثلا میخوام فرض کنیم یک گروهی مثل القاعده. آیا القاعده ما قبل از اینکه اصلا وارد کار بشیم یه تفکری داریم که القاعده اینه و با موازین ما ممکن نیست هیچ کنه باش مثلا یه جا کار بکنیم؟ خب طبیعی است که این اصلا جلوی کار ما رو میبنده. من نمیخوام بگم ایشون اصلا در مورد القاعده چه برنامه ای داشته، ولی میخوام بگم شبیه اینها رو هم ایشون در عمل و در صحنه عمل با تحقیق و پژوهش میرسید که با این گروه باید بجنگیم، با این گروه باید همکاری کنیم، با این گروه باید. شما ببینید مثلا با کرده های بارزانی در شمال عراق، ما الان یه بینشی داریم راجع به کرده ها، مخصوصا بعد از اینکه اینا همه کرسی را انداختن و خواستن اعلام استقلال کنن. اما در طول شما سیاست های شهید سلیمانی رو در نسبت با اینها نگاه میکنید، میبینید که هیچ وقت پیشداوری خاصی از اول نداره، داره با اینها کار میکنه متناسب با رفتارهای اونها و فهم جدیدی که پیدا میکنه سیاست های خودش رو تغییر میده. این ویژگی فوق العاده است به نظرم. یعنی ما در مسئولین دیگر سیاست خارجی کمتر این انعطاف رو میبینیم که در صحنه عمل بتونه با جریانات پیچیده‌ای که وجود داره تکلیف خودش رو پیدا کنه، راه خودش رو پیدا کنه. ولذا بیانات آقای دکتر صداقت در واقع درهای جدیدی رو باز میکنه برای اینکه در مکتب شهید سلیمانی ما مطالعات بیشتری رو بکنیم، تحقیقات جدیدتری رو بکنیم و ابعاد جدید. یعنی وقتی شاید ما الان وقتی صحبت از شهید سلیمانی میشود اصلا دوران فرماندهی ایشون در لشکر سارالله رو الان تقریبا تا حدی فراموش میکنیم، ولی این جلسه اونقدر آقای دکتر صداقت نکاتی رو گفتن که ما احساس کردیم که چه عظمتی در اون دوران ایشون داشته. حالا وقتی این دوران نیرو قدس که اصلا تبدیل به یه شخصیت ملی و بین المللی شدن و اصلا سیاست جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف تحت تأثیر شخصیت ایشون و جایگاه ایشون و فعالیت‌های ایشون قرار گرفت، به هر حال این ویژگی پژوهشگری رو من به نظرم ارزشش خیلی بیشتر از این است، به ویژه در دوران نیرو خود، و راه پژوهش برای ما خیلی مهمه. ماها که مؤسسات پژوهشی هستیم بعضا فکر میکنیم دور از صحنه عمل بشینیم تو کتابخونه میتونیم پژوهش کنیم، اما پژوهشگری واقعی به نوعی درگیر شدن وجودی با موضوع مورد پژوهش هست. یعنی درگیری وجودی اگر پیدا نشه با مسئله پژوهش، آدم با تمام وجود گره نخوره، پژوهش جدی صورت نخواهد گرفت و قطعا نمونه های بارزی رو ما در شخصیت شهید میتونیم ببینیم. شاید ما الان در مورد آثار فعالیت‌های شهید سلیمانی هنوز جا داره که خودمون رو قانع نکنیم که کامل میدونیم و ابعاد جدیدتری رو میتونیم درک کنیم. من دیشب اتفاقا فکر میکردم با اینکه تحولات سنگینی در افغانستان اتفاق افتاد، به هر حال آمریکایی‌ها بیرون رفتن، طالبان روی کار اومد، اما این تحولات سنگین میتونست خیلی برای کشور ما تبعات جدیتر و سهمگینتری رو داشته باشه. ما الان میبینیم که اون حدی که شاید انتظار میرفت تلاطمی در داخل جامعه ما ایجاد نکرد و یه جور ما راحت تر تونستیم با این پدیده الان کنار بیاییم. نه که کنار بیاییم، منظورم اینه که به هر حال یه دوره طالبان موقت اومده بود، خیلی برای ما آشوب ایجاد کرد و تحت تأثیر قرار داد. این دفعه اگر کار کنیم قطعا شهید سلیمانی مؤثر در این دورانی که به عنوان فرمانده نیروی قدس مناسباتی که با گروه های مختلف افغانی برقرار کرده بود، اونها زمینه بودن که ما امروز راحت تر با این تحولات شدید داخل افغانستان میتونیم کنار بیاییم. و یا تأثیراتی که به هر حال در منطقه داشتن که مفصل هست، اگر پژوهشگری در صحنه عمل شکل بگیرد، اون پژوهش آثار خودش رو خواهد داشت و خونده خواهد شد. خوندنش هم به این معناست که در زندگی امروز خودمون اون رو بخونیم و حس کنیم، نه خوندن کتابخونه یه صرف. آدم بشینه تو کتابخونه بخونه، صبحم بلند شه بره سر کار خودش. خوندنی که در زندگی خودمون اون رو میخونیم و داریم باش زندگی میکنیم. لذا شهید سلیمانی هم پژوهشش مبتنیه بر عمل بود و هم خواندن پژوهش‌های او در مسیر زندگی کردن ما میتونه اتفاق بیفته. به هر حال چند کلمه ای رو احساس کردم من هم یه عرض ارادتی رو بکنم منظر این شهید بزرگوار. در خدمت دوستان هستیم، هم میتونن راجع به بیانات آقای دکتر بحثی رو داشته باشن یا توضیحی، نقدی، سوالی، یا حتی خودشون اگر دیدگاهی دارن راجع به این بحث نسبت به شهید، در حال فرصتی است که چند دقیقه میتونیم از محضر دوستان بهره ببریم. در خدمتتون هستیم.